بسم الله الرحمن الرحیم. 224 سمینار علمی با موضوع درآمدی بر اومانیسم با ارائه استاد منصوره شرکت توسلی، دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به لطف خدا آغاز میکنیم 224 سمینار علمی از مجموع سمینارهای کانون زبان قرآن، امروز 17 اردیبهشت ماه 1403. برای این سمینار در خدمت سرکار خانم منصوره توسلی هستیم که همونطور که سروران استحضار دارن، ایشون مشغول انجام رساله دکتری خودشون در رشته فلسفه تعلیم و تربیت هستند. موضوع سمینار امروز درآمدی بر اومانیسم هست که بخشی از در واقع کار رساله دکتریشون هست و از این جهت در مجموعه کانون زبان قرآن هم ما حالا با این مقدمه وارد این موضوع خواهیم شد و انشالله در سمینارهای بعدی موارد دیگر مرتبط با موضوع و رساله ایشون رو هم در خدمتشون خواهیم بود انشالله، که به حوزه تعلیم و تربیت کشیده خواهد شد و براشون پیشاپیش در اون زمینه هم آرزوی موفقیت. خب مثل روال بقیه سمینارها حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه در خدمت ارائه کننده محترمیم و بعد در خدمت حضار و کسانی که به صورت آنلاین ما رو دنبال میکنن نیز هستیم. با ذکر یک صلوات به استقبال ارائه ایشون میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. درآمدی بر اومانیسم. من دیگه بدون مقدمه سراغ ارائه میرم، چون مقدمه خاصی نیاز نداره و در واقع خودش مبحث مقدماتی هستش. در واقع اومانیسم از اون جهت برای خود من محل سوال بوده و اینکه نیاز احساس کردم حالا تو اون فضایی که فضای مطالعاتی من هست، حوزه تعلیم و تربیت، سراغش برم، چون که یک حالت در واقع مبنایی داره که توی فلسفه ها و نظام هایی که الان تو زمانه ما هستش خیلی تاثیرگذار بوده و خب جالبه برای این که، یعنی لازمه برای این که این تاثیر رو بتونیم بهتر بشناسیم تا یعنی بتونیم مثلا نظام تعلیم تربیتی خودمون و همینطور در حوزه‌های دیگه بهتر بشناسیم، برامون شفافتر باشه و بتونیم اون اصلاحی که نیاز داره رو بهش اعمال بکنیم، لازمه که خب این ریشه ها و رگه های نظری که وجود داره توی ارکان اون نظام رو بشناسیم تا بتونیم سمت و سوش رو به سمت و سویی که خواستیم حرکتش بدیم. اومانیسم رو در واقع ببخشید من اشتباه صفحه عوض کردم این بر. در واقع به صورت بیشتر یه رویکرد گفته میشه یا یه نگرش، یه رویکرد و نگرش خاص و ویژه و علاوه بر اون پرنفوذ، ولی به عنوان یه نهضت یا یک جنبش که حرکتی رو ایجاد کرده و این حرکت به ثمر نشسته و نتایجی رو داشته هم دونسته میشه. حالا ما اینجا میخوایم در واقع یه معرفی بکنیم، اجمالاً در پی مثلا نقد و تحلیل خاصی نیستیم، بیشتر همون بررسی مروری هستش و سعی میکنیم حالا یه سری رو از اول پیدایشش تا الان داشته باشیم. زمینه پیدایش این در واقع به نظر خود من بگیم جریان یا رویکرد به دوره رنسانس برمیگرده. ریشه هایی و بارقه هایی قبل از اون وجود داشته، وقتی این مفهوم رو توی معنای عام می در نظر بگیریم، یک پایه هایی در پیش از خودش داشته، علل خصوصش همون دوران باستان در واقع روم و یونان که در واقع رنسانس توی جامعه اروپایی اتفاق افتاده و باستان همون جامعه اروپا از اونجا در واقع نشأت گرفته، ولی شروعش آغازش به شکل چنین روی کردی که این جریان اومانیسم ایجاد شده که الان هم اثرش هست و به عنوان اصطلاح خاص به کار میره، برای همون زمان رنسانس هستش. در واقع رنسانس یه نهضت فکری، هنری، اجتماعی بوده که در قرون 15 و 16 میلادی شروع شده. میگیم نهضت فکری چون ماهیت فلسفی نداشته، یعنی از اول به عنوان یک نهضت فلسفی شروع نشده و بعد هم به فلسفه راه پیدا کرده. جرقه های آغازیش توی اون دوره رنسانس وقتی دنبالش بگردیم در قرون 13 و 14 میلادی در اول در شمال ایتالیا شروع شده، بعد به تدریج وارد اروپای مرکزی، اروپای قاره و انگلستان شده و ابتداً در آثار ادبی خودشو نشون داده. کم کم وارد شده در آثار آراء فیلسوفان و دانشمندان تا حدود قرن 18 در واقع هنوز تأثیر زیادی در جامعه نداشته. در اون تا قرن 18 در واقع یه افرادی چون مونتسکیو و روسو که میان یه جوری اون ایده‌های طبیعت‌گرایی رو به زبان عامه بیان میکنن و در فکر مردم تاثیرگذار میشن، منجر میشن که اون اتفاقی بیفته که مردم بیان اون قید و بند خودشون از اون آداب مرسوم زمان کنار بذارن و این تغییر کم کم در اجتماع رخ بده، تغییر شکل و به ساحت‌های سیاسی و اینها کشیده بشه. حالا برای اینکه اون زمینه ها رو بتونیم بهتر بشناسیم، من خیلی خلاصه سعی میکنم بیام، چون اینا هر کدومشون موضوعاتی هن که به هر حال مباحث فکری خیلی بازشناسیشون خیلی دقت نظر میخواد و خیلی گسترده میشه. من به اندازه یک مرور، این که شاید همه تا حدودی این شناخت رو داریم که دوره مثلا قرون وسطی چه شرایطی داشته، بعد دوره رنسانس، حالا توی همون اواخر قرون وسطا تا در واقع تا قرن 11 اتفاق خاصی توی فلسفه و حوزه فکری نیفتاده و آثار مکتوب زیادی هم نداریم، بیشتر مثلا همون کتابایی که بعضی از روحانیون کلیسا نوشتن و اینها. یه حالت اطاعت محض حاکم بوده روی اون توی اون فضای فکری. و این رو هم بگم که کلن کلیسا چون یک سازمان پیدا کرده در همون قرون اولیه قرون وسطا و اومده در زمان همین قرون وسطا و زمان حاکمیت کلیسا بوده که حوزه های فکری و زندگی اجتماعی خیلی به هم نزدیک شدن. شاید تا قبل از اون اصلا این پیوند نبوده، ولی چون کلیسا خودش یک ماهیت هم دینی و هم فلسفی داشته، یعنی فلسفه فکری حاکم داشته و ماهیت دینی داشته و میاد اون قدرت که حالا اون قدرت از مثلا به خاطر مسیحی بودن مردم و خیلی چیزا پیدا میکنه، اینا به هم نزدیک میشن، اون فلسفه های فکری حاکم میشه بر در واقع فضای فکری و اجتماعی و زندگی مردم. تا قرن 11 که حالا گفتیم تقریبا اطاعت محض حاکم بوده، یه حالت انفعال و رکودی داشته. از قرن 11 به بعد به دلایلی میاد مثلا عقایدی که حالا از منظر مرسوم اون موقع کلیسای مثلا سستی در عقیده پیدا میشه که اول هم در خود همون اصحاب کلیسا و کشیش ها و اینها رخ میده. مثلا یکی از مواردش جنگ های صلیبی و تماس با ملل دیگه علل خصوص مسلمان ها بوده و اینکه مثلا در زمان حکومت شارلمانی مثلا یه توجه خاصی به منطق صورت میگیره که به تدریج باعث میشه یه خورده فکرها بازتر بشه. در این زمان هستش که اون روش اسکولاستیک، روش مدرسه برای دفاع از دین مسیحی ایجاد میشه، یعنی برای اینکه احکام دینی با عقل یا منطق ارسطویی که تا حدی داره رسوخ میکنه در جامعه و در فضای فکر جامعه بیاد سازش انجام بشه بین این دوتا، در اواخر قرن 11 همون روش اسکولاستیک یا روش مدرسه به وجود میاد. موضوعاتی هم که بهش پرداخته میشه توی اون روش های آموزشی شکل که حالا بهش میگن روش اسکولاستیک، در واقع موضوعات دینی غالبن و مثلا کتاب‌هایی مثلا مثل حکمت الهی آبلارد، الهیات آکویناس، اینها مثلا تدریس میشه. و این نیروی فکری و فلسفه تا از این زمان تا قرن 13 کاملا در خدمت کلیسا قرار میگیره و هدفش محکم نگه داشتن این عقایده. و از این به خاطر همین خیلی اینجا فشار وارد میشه به جامعه و اینکه بخواد عقیده دیگه‌ای مثلا مطرح بشه. توی قرن 13 با این حال گفته میشه که این فلسفه مدرسی یا همون روش اسکولاستیک به بالاترین حد قوت خودش میرسه. در قرن 12 اولین دانشگاه در ایتالیا موجودیت پیدا میکنه و کم کم دانشگاه ها اضافه میشه، چون اونجا مثلا کلن تعلیم و آموزش در دست حالا یا کلیسا بوده یا فرزندان طبقات اشراف که یه آموزش های خاصی داشتن، حالا اصطلاح شوالیه مثلا، بیشتر حول مثلا محور نیرومندی و آداب و این چیزا بوده. میاد اولین دانشگاه تأسیس میشه با حمایت دولت ها، یعنی دولت انقدر قوت میگیره که این اتفاق میفته. در زمان رنسانس یعنی قرن 15 هم، در فاصله قرن 12 تا 15، 79 دانشگاه در اروپا بوده که حالا برنامه دانشگاه ها هم شاید زیاد دور نبوده از اون برنامه آموزشی کلیسایی، اون مثلا عقاید قشری و تعصبات و اینها، ولی جمعاً به خاطر حالا اینکه یه مقداری از لحاظ مدیریت فاصله گرفته از زیر نظر کلیسا بودن، جمعاً کمک میکنه به اینکه تغییر در اون فضای فکری صورت بگیره. تا اینکه در قرن 15 هم تو فضاهای ادبیاتی در واقع گرایش توی همون ایتالیا گرایش به سمت ادبیات کلاسیک میره و اینکه حالا دلایلی هم که داشته، من اینجا یه دلایلم در واقع سعی کردم اینجا نوشتم. مثلا در سال 732 میلادی در واقع تو جنگ‌های صلیبی که اتفاق می‌افته، عده‌ای از مسلمانان در قسمتی از اروپا مثل مادرید ساکن میشن و آثار اخوان الصفا رو به غرب میبرن. یعنی این افکاری بوده که سعی داشته اسلام رو با فلسفه ارسطو وفق بده و اون فلسفه ارسطویی که حاکم بوده توی زمان باستان روم و یونان، اینطوری ترجمه هایی ازش دوباره وارد فضای فکری قرون وسطا میشه و کم کم خب خیلی به تدریج تأثیراتی رو میذاره. و این هم دیگه نمیدونم، چون من خودم سمینارهایی داشتم با موضوع تاریخ فرهنگ در اروپا و اون بحثای فلسفه های جدید، از این سیر تاریخی اونجا گفته شده تا حدی، من نمیخوام زیاد بپردازم، ولی خب به عنوان اشاره این فلسفه های کلاسیک و این آثار در واقع ارسطو و اون آثار دوره باستان در قرون وسطا کنار گذاشته شده بوده و به شدت یعنی در واقع متروک افتاده و دیگه دسترسی بهشون نبوده. از اینجا کم کم یه ورود پیدا میکنه، کم کم کتب این افراد همون آثار اخوان الصفا وارد اون مواد پنجگانه میشه که آموزشگاه‌های خانقاه‌ها و آموزشگاه‌های کلیسایی اون دوره بوده و در همون زمان تأثیر چشمگیری نداره، ولی بعدها نشون داد، بعدها استنباط میشه که کم کم مثلا موجبات یک بیداری رو فراهم آورده. و خب انجایی که توی اون دوره همواره این دوگانگی کلیسا و دولت وجود داشته و این همیشه واقعا کلیسا توی جنگ قدرتی با دولت‌ها بوده و معمولا هم دست بالا رو داشته، کم کم به همین دلایل همین درگیری‌های عقیده‌ای دولت‌های جاهای قوت پیدا می‌کنن. مثلا فردریک امپراتور آلمان تو قرن 13 نسبت به فرهنگ اسلامی علاقه نشون میده و یه عده از کلمیان رو موظف می‌کنه که کتاب‌هایی رو از عربی به لاتین ترجمه بکنن و همین خب یک روزنه ای از افکار جدید و فلسفه متفاوتی باز میکنه به این فضای آموزشی. حالا اینکه چرا این حرکت رنسانس از ایتالیا شروع شد و چرا اولین جایی که حالا گفتیم بارقه‌هاش از اونجا شکل گرفت، این هم چند تا دلیل داره. یکی همی که بازرگانی بندرها و آشناییشون با بقیه ملل مخصوصا مسلمونا در زمان جنگ صلیبی اتفاق افتاده که در همون قرنهای تقریبا 10-11-12 اینها شروع شده، و یکی دیگرش این که ایتالیا به مقر پاپ ها نزدیکتر بوده و اینجا بیشتر به چشم می دیدن که پاپ از وظایف دینی خودش منحرف شده و دیگه به عنوان اون آرمانی که تو ذهن ها هست عمل نمی کنه. همش درگیر منازعات جنگ قدرت بین امپراتور هست و امپراتور آلمان خودشو، و این جنگ قدرت حتی توی حکومت محلی هم وجود داشت، یعنی روحانیون با خانهای مثلا محلی، و اینا بیشتر این رو دیدن و کم کم اعتبار پاپ و روحانیون به عنوان اون اعتباری که داشتن رهبران مثلا فکر و عقیدتی بودن، این اعتبار از دست رفته. و اینکه یکی دیگه از اتفاقاتی که میفته شاید بشه به عنوان دلایل دونست این که تعدادی از دانشمندان یونانی به ایتالیا مهاجرت میکنن، اونجا در دولت عثمانی اخراج میشن میان تو ایتالیا، و این کتاب‌های یونانی دوباره در قرن 15 وارد میشه اونجا. و اینکه جمعاً عناصر برجسته دوران رنسانس که اصلا باعث شده به عنوان دوران مجزا دونسته بشه، چون به هر حال تفاوت این اسم رو ما گذاشتیم و ما اونو یه دوره متمایز دونستیم وقتی بعد از اون نگاه کردیم به اون دوره. یه تفاوت هایی که توی در واقع اون فضای فکری وجود داشته به عنوان یه دوره تاریخی متمایز میشه در نظر گرفت چند مورد هست. یکی اون علاقه‌ای که به فرهنگ و طرز زندگی یونان و روم باستان به وجود اومده، یکی مردود دونستن همین روش‌ها و تعالیم اسکولاستیک هست، اینا شکل گرفته و بعدن که نگاه شده دیدن که آره اینو میشه دوره جدایی دیگه، اینو نمیتونیم بگیم همون قرون وسطا دیگه، یه دوره متمایز. و مورد سوم توجه به طبیعت و بهره‌مندی از دنیا بوده. همه اینها رو ما نگاه بکنیم، زیربنای همه اینها یه مؤلف هست، یعنی یه نگاه جدید به انسان و توانایی های انسان شده و این نیرو محرک شده برای همه اون تغییرها. همین نگاه جدید، همین در واقع نگرش نو و باور جدیدی که به وجود اومده، ما همین رو در واقع اومانیسم بهش میگیم، که حالا این سیری داشته، تغییر معناهایی پیدا کرده، ولی حالا من این عوامل رو برای اینکه یکم دقیق تر بررسی بشه باز اینجا آوردم. این در واقع باور ایجاد شده که انسان قدرت داره و میتونه در واقع تأثیر بذاره در اطرافش رو بشناسه و میشه به قضاوت و قدرتش اطمینان کرد، چیزی که خب برعکس تعالیم کلیسا بوده، انسان رو همیشه گناهکار میدونسته و حق فکر نمیداده، فقط باید اطاعت میکرده. پس یکی از مؤلفه‌ها همین تقابل با اندیشه کلیسایی اندیشه های اسکولاستیک بوده. تفکر غالب در قرون وسطا همین یا در واقع تحت عنوان دکترین های کلیسا میشه ازش نام برد، تفسیرهای مذهبی بوده که از متون مقدس وجود داشته دیگه، این تفسیرها باید اطاعت محض ازش صورت میگرفته، و اساساً آموزش و تماس با این تعالیم به شکل عمومی برای مردم وجود نداشته، فقط یه طبقات خاصی توی روحانیون کلیسایی تحت در واقع نظارت کلیسا میتونستن آموزه هایی داشته باشن که همون آموزه ها هم همین تفسیرهای مذهبی بوده. حالا یا مثلا یه عده‌ای از فرزندان اشراف طبقات خیلی خاص که آموزش هاشون اونا هم بیشتر مثلا ورزش و نیرومندی و اینها بوده، و مردم اساسا اینجوری تلقی میشده که مردم تو اجتماع حل میشه، اصلا فردیت مردم مطرح نبوده و مثلا به حوزه فکری نباید وارد میشدن. پس در واقع این تأکید بر تقدس، اهمیت متافیزیک خب پس در واقع به جای تجربه های انسانی، به جای اینکه به عقل انسان، تجربه انسان بها داده بشه، اون بحث متافیزیکی و اون تقدس بهش اهمیت داده می شده. اینا محدودیت های ایجاد می کرده برای پرسشگری، تفکر نقاد. اینا در واقع حالا به عنوان زمینه ها داریم بررسی می کنیم. و اینکه زندگی و طرز فکر و روش قرون وسطا به قدری از لحاظ منطقی منطقی کامل دونسته می شده که اجازه هیچ تغییر یا پیشرفتی رو نمی داده، حتی در سطوح آموزش های خودش. پس جمعاً یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، استوار بوده این فضای فکری اون موقع بر اتحاد شکل و فشار. بدین ترتیب اونا توجهی به شخصیت افراد و پرورش افراد نداشتن. در مقابل در دوره رنسانس تغییری که ایجاد میشه، یه فردگرایی مطرح میشه، یعنی رعایت شخصیت و تقویت هر یک از افراد جامعه داره اهمیت میشه. میگن که الان انسان قدرت فکر داره، قدرت تشخیص داره و هر کسی لازمه که اون آموزش رو پیدا بکنه، فکر بکنه. مثلا به عنوان مثال، مثلا اندیشه کلیسای انسان رو موجود گناهکار میدونسته و اینکه باید به روش‌های رهایی پیدا بکنه از اون گناه خودش. برعکس اومانیسم میاد میگه که انسان کرامت ذاتی داره، توانایی‌هایی داره که میتونه از عقل و تجربهش استفاده بکنه. و اندیشمندان مثل پتراک، اراسموس، اینها میان این در واقع اول جرقه‌هاش تو آثار اینها دیده میشه که مثلا استقلال فکری رو میان ترویج میکنن. در واقع توی قرن 13 تقریبا اون در واقع درخشش اون فلسفه کاتولیک دیگه از بین میره. و اینکه حالا دلایل اجتماعی هم داشته، کم کم حکومت ها قوی تر میشن، حکومت های مستقل و قوی توی کشور مثل فرانسه و انگلیس تشکیل میشن در مقابل مثلا دستگاه پاپ. و دستگاه پاپ انقدر مشغول بازی های سیاسی و قدرت میشه که دیگه از اون در واقع اعمال فشار تو فضای فکری مقدار چیز میشه و دورتر میشه و اون در واقع وجاهتش پیش مردم هم از بین میره. طبقه جدید مثلا تاجر ثروتمندی ایجاد میشه که رقیب‌هایی میشن برای روحانیون در واقع. بعد مؤلفه دیگه گفتیم بازگشت به متون کلاسیک بود که در واقع فرصتی برای بازخوانی و تفسیر مجدد آثار یونانی و رومی در واقع ایجاد میشه. و در واقع اروپایی که گذشته خودش رو گذشته طلایی و خیلی متمدن میدونسته و در طول 10 قرن گذشته بوده کنار اون روش ها و ازش دور شده بوده، دوباره راه رهایی خودش رو و اینکه از اون دوره روشنایی به دوره تاریخی گذشته، دوره روشنایی بدریش رو رجوع به همون دوره درخشان قبلی میدونه. و در واقع زبان‌های یونانی و لاتین دوباره ترویج پیدا می‌کنن و دموکراتیزه کردن دانش که حالا یه اصطلاحی به این معنی که دانش میاد گسترده میشه، دسترسی‌های بیشتری بهش پیدا میشه، از اون حالتی که فقط برای طبقات خاص بوده در میاد. و اینکه خود همین رواج و گسترش این کتاب‌ها و آثار گذشته که موجب این در واقع نشر یه سری از آثار میشه، منجر میشه به پیشرفت فن چاپ و اون ماشین چاپ گوتنبرگ در قرن 15 وسط این قرن تقریبا سال 1440 اینها اختراع میشه و اون تأثیر بسزایی داره، یعنی تأثیر دو طرفه داره بر اینکه به شدت این عقاید در اروپا گسترش پیدا بکنه و این آثار دسترسی بیشتری بهش پیدا بشه و افراد دست میبرن به ترجمه های بیشتری از این آثار به زبان خودشون. زبان‌های محلی خب توی اون دوره کنار گذاشته بوده و تاکید به زبان‌های لاتین بوده، این میره کنار، زبان‌های محلی دوباره اهمیت خودشون رو پیدا می‌کنن و دسترسی عمومی‌تری پیدا میشه. از این جهت اون استدلال منطقی، اهمیت فردیت انسان، اینها به جریان اصلی فکر و فلسفه و علم دوباره برمیگرده. مثلا پل ادواردز اینو توی اون دایره المعارف فلسفی پل ادواردز میگه رجوع به عصر باستان به معنی تکرار خام گذشته باستانی نیست، بلکه مقصود احیا و توسعه قابلیت‌ها و توانایی‌هایی است که مردمان عصر باستان از آن بهره بردند. در واقع اون اساس فکری عصر باستان میاد جوهرش استفاده میشه توی فکر اومانیستی و اونو استفاده میکنه، پایه های خودش رو بنا میکنه و به اون سمتی میخواد که خودش میره. ما اینو نمیتونیم دقیقا تکرار همون فلسفه ها هم بدونیم. حالا به عنوان یه جمع‌بندی، این که در فضای اجتماعی دقیقا در زندگی اجتماعی چه تأثیراتی چه رخ داده، چون اینها تو فضای فکری هست و به تعدادی معدودی از نویسندگان و اینها برمیگرده، تا قرن 15 هنوز رواج زیادی نداشته. جمعا این شرایطی که حالا من سعی کردم خیلی بتونم یکم همگرا کنم ولی شاید به صورت یه سری گزارهای پراکنده بیان شد، جمعا این تأثیر رو داشته که توی شهرهای مختلف و شهرهای مهم اروپایی آموزشگاه‌های درباری میاد ایجاد میشه. مثلا توی آلمان ژیمنازها، آموزشگاه مانتو توی ایتالیا فهم کنم و مثلا یه سری از این دست در انگلیس هم اتفاق میفته و میان اینها اصلا ماده درسی و روششون رو میذارن تعالیم کتاب‌های ادبیات روم و یونان و هدفشون هم اصلاح دین و اخلاق جامعه هستش. مثلا در ایتالیا این فضا بازتری، یه مقدار متفاوته، به طبیعت بدنی، فکری، هنری اینها هم مثلا توجه میشه و این آموزشگاه ها اول رقیب دانشگاه ها بودن، حالت مثل از مثلا دبیرستان اینها تأسیس شدن که بعد مقطع بعدی رو وارد میکنن، بعد میاد مکمل دانشگاه میشه و در پایان این دوره سرمشق و الگو میشه برای دانشگاه، که کم کم این ماده درسی وارد دانشگاه ها هم میشه که زبان و ادبیات یونان و روم اونجا هم دیگه تدریس میشده در کنار یا به جای اون الهیات دینی. در پایان قرن 15 هم تا اواسط قرن 16 هم کم کم هدف و برنامه و روش تعلیم این افراد تغییر میکنه و همین آموزشگاه ها و اون فضای آموزشی میشه گفت که به سمت انحطاط میره و اون اهدافی رو که دنبال میکرده به دست نمیاره و حتی توی یکی از این تاریخ نگاران یه جالب اینو تعبیر کرده، گفته که خودش به تهجر تازه‌ای دوباره چیز میشه، منجر میشه، دوباره تاکید به اون زبان‌های لاتین و یونانی و اینکه این حیاتش رو ادامه نمیده، این جریان که حالا ما داریم از بُعد اجتماعیش میگیم، ولی تأثیر خودش رو میذاره و در آینده جنبش‌های دیگه‌ای که متصل میشه به این به هر حال منجر میشه به اون خروج از اون فضا و عصر روشنگری و مدرن که در پی میاد. حالا ما برگردیم به همون در واقع تعریف بهتر اومانیست و اینکه میخوایم وجوه مختلف این جریان یا نگرش اومانیستی رو باز بکنیم. یک بحث مهمی طبیعت گرایی هستش. فلسفه اومانیسم یه فلسفه طبیعت گراست به این معنی که انسان رو جزئی از طبیعت میدونه. اگرچه اومانیست ها مخصوصا حالا ما الان بیشتر ناظر به همون اومانیست اولیه رنسانسی هستیم، روح انسانی رو کنار نمیذارن، منکر نمیشن و حتی به خاطر اینکه روح انسان توانایی آزاد بودن داره تکریم میکنن توی آثارشون، اما جسمش و جسم انسان و اون چه که متعلق به جسم هست و مورد تاکید قرار میدن. این باز همون در واقع واکنش تقابلی انعکاسی هست که به خاطر اون شرایط اون کلیسا که روحانیت رو ریاضت و اینها رو حاکم کرده میاد اتفاق میفته. یعنی مثلا که روی کرده شاید طبیعتاً این به این سمت رفته و اینکه میخواد به اون وجهی از زندگی انسان که در قرون وسطا مقفول بوده در واقع تاکید بکنه. و اینکه توی آثار اومانیست ها مخصوصا اومانیست های اولیه خیلی میبینیم که ارزش لذت، ارزش آسایش در زندگی دنیا، مخالفت با لذت کشی و ریاضت های قرون وسطایی اینها رو خیلی پررنگ بهش دارن بازبینی میکنن، بازشناخت میکنن، خیلی بهش میپردازن. دارن از وجوه طبیعی انسان دوباره ارزیابی جدید ارائه میدن و اون وجوه طبیعی رو پررنگ میکنن و بهش ارزش میدن، برخلاف اینکه حالا جسم انسان یه چیز مثلا گناهکار و پلید و اینها دونسته میشده. این خودش نشون میده که این توجه به چه سمتی رفته. این ویژگی، یعنی این ویژگی، این تغییر نگاه دو تا دستاورد رو برای انسان اون دوره داره. اولا اینکه به بهره‌مندی از دنیا و خوشی‌های دنیا توجه میده. این خودش یه نیروی محرکه میشه برای کار و فعالیت بیشتر، کسب دانش، دانش کاربردی، دانش مثلا تجربی در واقع. و مورد دوم توجه به طبیعت، که در واقع انسان یک جزی از این طبیعت هست و اون طبیعت دیگه اینجا رد نمیشه در واقع. حالا تو ببخشید من اینو باید بذارم به برق. حالا این مورد دوم که گفتیم دستاورد این تغییر نگرش هست، منجر میشه به این که به سمت روش تجربه و آزمایش بره. یعنی علم تجربی اینجا پررنگ میشه، به عنوان روش علمی شناخته میشه، به تدریج وارد حوزه علم میشه البته در قرن 15-16 به بعد، ولی تا جایی پیش میره که علم تجربی پارادایم همه ساحت‌های اندیشه و زندگی انسان مدرن میشه. یعنی این توجه به طبیعت و روش تجربه و آزمایش تا اینجا پیش میره که علم تجربی پارادایم میشه برای همه ساحت‌های فکری در جهان مدرنی که بر این پایه‌ها بعداً شکل میگیره. و ایده جهان مدرن میشه، اینو استاد حالا ملکیان این تعبیر رو دارن که ایده جهان مدرن تغییر جهانه. یعنی انسان میگه من میتونم تغییر رو جهان تغییر بدم و در پی این تغییر هست. حالا از لحاظ گسترش جغرافیاییش توی همون جغرافیای اروپا که محل و خاستگاه تولد این در واقع انسان جدید هستش، در قرن 14-15 متعلق به فلورانس هست در ایتالیا، در پایان قرن 15 کم کم به ونیز وارد میشه و کم کم سایر کشورها، اول از همه فرانسه. در قرون 15-16 در واقع یک سری انتقاداتی هست به روش آموزش، نه محتوا، هنوز وارد محتواهای جدیدی نشده، ولی انتقاداتی هست و تغییراتی عمده‌ای که داره توی روش آموزش انجام میشه و این رویکرد اومانیستی نفوذش توی بحث آموزش موجب میشه که به تدریج اون بیداری متفکران اتفاق بیفته و انتقاد از وضع موجود هی افزایش پیدا بکنه، هرچند که هنوز محتوای آموزشی تغییری نداشته. در قرن 16 هم در فرانسه کاملا رسمیت پیدا میکنه، در آثار به طور مشهود دیده میشه و تحت تاثیر فرآیندهای چاپ و نشر که توسعه پیدا میکنه در اروپا گسترش پیدا میکنه و بیشتر در دسترس عموم قرار میگیره، هزینه ها پای میاد. و اینکه دانش و آموزش که محدود به طبقات خاص میشه به طور گسترده تری از قبل در اختیار عموم مردم قرار میگیره. و اینکه حالا مجموعاً تا قرن 18 در خود قرن 18 هنوز این جنبش ماهیت سلبی داره. من ارائه بعدیم دیگه مبحث دیگه است. و اینکه میشه مثلا اینو تحلیل کرد به دو جریان که در قرن 18 اتفاق میفته. اولیش همون حج و عقاید کلیسا، انتقاد به روحانی و روش ها هستش که اینها در کنار جریان بعدی افرادی مثل مونتسکیو و روسو اینها میان اون تغییر رو وارد فکر و زندگی مردم میکنن و کم کم باعث میشه که اینها هم بر ضد کلیسا اتفاق میفته هم دولت، و باعث میشه نیروی اونها در هم شکسته بشه. در قرن 18 اون نتایج آثار رو داریم میبینیم در واقع. ولی این منجر میشه به تقویت فردیت و نهایتاً به هرج و مرج منجر میشه و بعد از اون در قرن 19 هم هست که دوباره این هرج و مرج تحت نظر قرار میگیره و افراد باز در ذیل جامعه به نظم در میان. حالا در جنبندی بخوایم داشته باشیم، قرن 15 و 16 عموماً رنسانس بهش، دوره رنسانس اطلاق میشه. این در واقع میشه گفت این جنبش ماهیتش، آقای حامدی من اسلایدام رفت، اسلایدام رفت، می‌خواستم اینجا اسکپ بزنم این ورسد من صحبت هم بگم. خب تو قرن 15 و 16 در واقع یه سرکشی هایی هستش که بر ضد دولت کلیسا داره رخ میده و در قرن 18 در واقع دیگه ما اینو جدا از دوره رنسانس میدونیم و دوره روشنگری غالبا گفته میشه. ماهیتش همون در واقع هجو و انتقاد هستش. هنوز قرن 19 و 20 در واقع دیگه دوره مدرن بهش میشه اطلاق بشه که اینجا دیگه فلسفه های جدید شکل میگیره و اون حرکت هایی که با فراز و نشیباش اتفاق افتاده در طول قرون 12 تا 14 تا 19 منجر میشه به پیشرفت سریع در واقع در اینجا اون پیشرفت در علم تجربی و صنعت، انقلاب صنعتی اینها رخ میده در قرن 19 و 20. حالا برگردیم به واژه اومانیسم. به طور مستقیم تر ریشه این لغت رو بخوایم بررسی بکنیم، از واژه لاتینی هوموس، حالا بگیم هیومس، به معنی خاک یا زمین گرفته شده. هومو به معنی هستی زمینی هستش. در مقابل چی؟ در مقابل دیوینوس یا همچین بله کلمه ای که به هستی الهی یا آسمان گفته میشه، اون مثلا بحث خدایان که در یونان و روم وجود داشته. در واقع در اواخر دوران باستان و بعد در قرون وسطا روحانیون و محققان اون دوره میان این دیوینیتاس رو در واقع به معنی حوزه هایی از معرفت و فعالیت استعمال میکنن که از کتاب مقدس نتیجه گرفته، در نتیجه الهیه. بنابر این واژه مقابلش که چیه، هیومانیتاس هست، اطلاق میشه به حوزه هایی که به قضایای عملی زندگی مربوط میشه، یعنی زندگی دنیوی مربوط میشه در واقع. پس اون در واقع استعمال این کلمه دیوینیتاس به معنی حوزه معرفت الهی، در مقابلش هیومانیتاس حوزه معرفت زندگی دنیایی. این حوزه دوم که خب در قرن 14 و 15 گفتیم بهش دوباره داره رجوع میشه، حالا با دلایلی که بوده، در واقع مواد خام و نوشته هاش رو بیشتر از دوره روم و به طور بیشتر از اون حتی از یونان باستان میگیره، چون که در واقع گفتیم که کلیسا و اون دوره قرون وسطی کاری دیگه به این حوزه اصلا نداره و خودشو کاملا الهی میدونه. به همین دلیل مترجمان و آموزگاران، چون اصلا جنبش ماهیت آموزشی داشته، اون آموزگاران یا مترجمانی که میرن سراغ آثار کلاسیک در ایتالیا در اون دوره قرن 14 و 15 خودشون اومانیستی مینامند، یعنی اومانیست ها، برگرفته از استودیا هیومانیتاتیس هست که در واقع معادل پایدیای یونانیه. پایدیا به معنای آموزش یا در واقع تربیت هست، همون انسایکلوپایدیا از انسایکلوپدیا اون بخشش از پایدیا گرفته شده که کل این عبارت از هیومانیتاس که یه عبارتی هست ابداعی سیسرو هست. سیسرو یکی از اندیشمندان و متفکران عهد باستان یونان باستان هستش گرفته شده. هیومانیتاس اون موقع اطلاق شده به معنی توسعه فضیلت انسانی، یک مفهوم حالا خودش پیچیده و چند وجهی بوده، چون که معمولا فضیلت انسانی گفته میشه خب در دوران قرون وسطا به فضیلت و اخلاق و اون وجه الهی انسان توجه زیادی میشده، این هیومانیتاس ماهیتش یه مقدار متفاوت. سیسرو خودش یه در واقع سیاست مدار رومی بوده، میاد یه ایدئالی رو مطرح میکنه با نام هیومانیتاس که توی زمینه آموزشی سیاسی، یعنی میگه یک انسان زمانی اون واژه انسان براش اطلاق کامل تری داره که توی همه این اشکال خودش رو به بالاترین حد فضیلت رسونده باشه. پس این کاملا با ماهیت اون جنبش که در واقع داره به از اون منزوی بودن و روحانیت فرار میکنه، داره وجوه زندگی اجتماعی رو، فعال بودن رو بهش توجه بیش از پیش میکنه، سازگاره. در واقع هیومانیتاس به معنای توسعه فضیلت انسانی در تمام اشکال آن به حد اکثر میزان. در واقع میخواد بگه این فضیلت انسانی فضیلت صرفا نظری و نظری نیستش، بلکه به زندگی به نقدهای اجتماعی واقع گرایانه هم اطلاق میشده. خود واژه اومانیسم به عنوان یک اسم و اصطلاح خاص بر این در واقع روی کرد از واژه آلمانی هیومانیسموس برای اولین بار اطلاق شده بهش که در قرن 19 هم هستش. برای موقع اطلاق شده به یه شکلی از آموزش، در واقع یه شکلی از بله حالا آموزش به طور کلی میگیم، روش ها محتوا. افتاد که تأکید داشته بر ادبیات کلاسیک یونان و لاتین به دلیل همون سوابقی بوده و همون استفاده سابق در قرن 15 اومانیستی. این کلمه میاد اینجا به کار میره و تازه اصطلاح میشه و این در دوره رنسانس این کلمه اومانیسم استفاده نداشته، هرچند مفهومش بوده. اون واژه ایتالیایی صرفاً به یه تعریف محدودتری داشته، صرفاً آموزگارانی که رفته بودن سراغ آرای کلاسیک، ولی وقتی در این دوره میاد اطلاق میشه به عنوان اومانیسم، در واقع معنی گسترده تری پیدا میکنه. معنای عام، معنای خاص در واقع گستره معناییشو بخوایم حالا یه جنبندی روش داشته باشیم، اینم بگم، اینم اومانیسم در دایره المعارف پل ادوارز تعریف میشه به فلسفه‌ای که ارزش و شأن انسان رو به رسمیت میشناسه و اون رو معیار همه چیز قلمداد میکنه. دایره المعارف بریتانیکا میگه به انواع باورها، روشها و فلسفه هایی که تاکید اصلی و محوری بر قلمرو انسانی داره. یعنی خیلی معنای موسعی ارائه میده که همون معنای عامی هست که ما میخوایم اینجا بگیم. منظورم اینه که در معنای عام دیگه یک جنبش نیست، یک گرایش عام هست، همون جایی که به قابلیت های انسان بیش از پیش، حالا این هم باز خودش یه طیفه، یعنی شاید در بالاترین قسمت طیف که باز اومانیسم اخیرتر هست، اینجوری میشه ازش در حوزه عمل نام برد، یعنی در ساحت وجودی تعریف کرد که در واقع میگه بالاترین ارزش انسان هستش، هیچ چیزی بالاتر از این نیست. در مقابل تفکر سنتی چیه که اغلب یا مثلا ادیان اینطوریه، خب انسان رو شریف و بالاتر از خیلی از موجودات دیگه در جهان و در دنیا میدونه، ولی باز یه آرمانی رو که اون آرمان دینی هست، حالا یا تو مثلا آرمان اخلاقی تو بعضی از مکتبا، اون رو باز بالاتر میدونه که ارزش داره انسان در برای اون کار کنه و فدای اون باشه. این در آخر این طیف دیگه این خود ارزش ذاتی انسان رو بالاترین ارزش در جهان میدونه، حالا خدا، دین یا هیچ آرمانی میگه وجود نداره که انسان بخواد فدای اون بشه. اینطوری شاید ملموس‌تر بشه. حالا از این جهت وقتی میاد تو قرن 20 مفهوم اومانیسم مطرح میشه در اون معنای عامش، مثلا اومانیسم عملگرایانه شیلر، اومانیسم مسیحی ژاک ماریتن در که حالا به عنوان اومانیسم سکولار شناخته میشه. اینها تفاوت‌های خیلی زیادی با هم دارن ولی همه‌شون تحت همین عنوان اومانیسم قرار می‌گیرن. پس بنابراین ما میتونیم یه سیر تاریخی قائل بشیم برای اومانیسم که خلاصش همینه، در از قرن 13 و 14 شمال ایتالیا شروع میشه، اومانیسم رنسانس دوره روشنگری توسعه پیدا میکنه، در قرن اومانیسم مدرن در قرن 19 و 20 بیشتر سکولاریزه میشه و رگه ها و ریشه هاش که نفوذ داشته توی تمام مکاتب فلسفی قرن 20 مشاهده میشه. و سیر فکریش از این جهت هستش که به عنوان یه جنبش فرهنگی در آثار ادبی خودشو نشون میده، با هدف اینکه قابلیت‌ها و توانایی‌های مردم اهل باستان رو احیا کنه، برگردونه و جنبه آموزشی داره صرفاً. خودش در تقابل با اندیشه‌های اسکولاستیک به حیاتش ادامه میده. از همون ابتدا دو تا جریان ادامه پیدا می‌کنه، یه سری جریان معتدل که در واقع از اون خودشکوفایی انسان که مد نظر بوده در چارچوب اصول مسیحیت میان از اون خودشکوفایی در واقع جانبداری میکنن و سعی دارن که آموزه‌های مسیحی رو با این فلسفه‌های اومانیستی باستان به هر حال تطبیق بدن به نوعی، مثلا مارتین لوتر، اراسموس. و این جریان افراطی دیگه‌ای که اینها دیگه دینگوریز بودن و دیگه صرفا در مقابل دین و دین وای میستن. اومانیسم سکولار دیگه در واقع اون سیر بعدی هستش که اون عقلگرایی قرن 18 و لیبرالیسم قرن 19 هم تقریبا منجر میشه به اینجا و این هم باز هم در اندیشه روشنفکران مسیحی خودشونشون میده، مثل شلار ماخل، تیلیش و افرادی مثل این، و از طرف دیگه در اندیشه های الحادی مثل مارکس، نیچه و سارت. و اینکه در واقع اینکه پل ادواردز میگفتش که در واقع تاکید بر وجوهی از انسان هست که در قرون وسطا مغفول بوده و از وجه متافیزیکی و درونی بیزار نیستن، اومانیستا تقریبا در دوران اخیر در دوره مدرن به اون بیزاری و انکار میرسه و جریان اومانیست اون جریانی که در واقع مانیفست های اومانیست ها در دسترس هست در واقع شکل الحادی پیدا میکنه و شاید این یه روند طبیعی بوده که به این سمت پیش میره. و اینکه بر مکاتب و فلسفه های غالبا بر همه مکاتب و فلسفه های جدید تأثیر گذاشته و این خب دیگه خودش، یعنی بگم از این توضیحات مشخص هست که چرا همه این فلسفه ها به حال برای زندگی انسان پدید اومدن و خب اومانیسم یه نگرش جدید به انسان هستش که نفوذ کرده در این دوره. و اینکه درسته که یک رویکرد غربی بوده ولی در دوره مدرن گسترش پیدا کرده به کشورهای دیگه و سرزمین‌های دیگه در واقع کشیده شده و الان میشه گفتش که در واقع باور غالب این دوره هستش. و اینکه من خودم فکر کردم که میشه گفت فرهنگ مدرن دیگه به عنوان یه مبنا و زیربنا، یعنی کلن اومانیسم فرهنگ مدرن رو ساخته و در همه ساحت‌ها الان وارد هم فکر مردم و فلسفه ها شده. خب این هم که همه در واقع خیلی از افرادی که من دیگه نقل قرآن زیاد نخوندم چون خیلی طولانی میشد، همه افرادی که نقش پررنگ داشتن. و در پایان این سوره رو بخونیم که حالا اینجا اصلا هیچ تطبیق قرآنی یا کار موضوعی قرآنی انجام نشد ولی خب به هر حال به ذهن من خیلی از تطبیق ها می اومد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار سپاسگزاریم از سرکار خانم توسلی با ارائه‌ای که داشتن و تقریبا یک مقدمه خوب و مفصلی رو در خصوص موضوع اومانیسم بیان کردن در این زمان و فرصتی که بود. در خدمت سروران حاضر و آنلاین هستیم، اگر مطلبی دارن بفرمایید. در حدود 15 نفر آنلاین ما رو دنبال می‌کردن در طول این راه. اگر کسی صحبت نداره خودم صحبت کنم. در موضوع تعلیم و تربیت، وقتی که ورود میکنه یک شخص و مطالعه میکنه، هر چقدر بیشتر پیش میره در میابد که اون نگاهی که شخصی که داشته یک سیستم تعلیم و تربیت رو طراحی و تعریف میکرده از انسان داشته، در اون طراحی نظام تعلیم و تربیتش خیلی مؤثر بوده. اینکه انسان رو چگونه دریافت کرده تأثیر خیلی عمیقی داره بر طراحی نظام تعلیمیش. هر چقدر این انسان رو درست‌تر بشناسه، نظام تعلیم و تربیت صحیح‌تری میتونه براش طراحی کنه. شاید حالا من این سوالم هست برام که اومانیسم آیا میشه گفت وجه در واقع تمایزش با قبل از خودش چیه؟ بالاخره قبل از اومانیسم هم انسانشناسی همیشه مطرح باید بوده باشه. آیا اومانیسم ناظر بر یک نگاه خاص به انسان هست؟ یعنی یک انسانشناسی خاص رو داره اینجوری اسم رو داشتیم، یا نه اصلا تا قبلش انسان رو لحاظ نمی کردن؟ این خیلی بعید به نظر می رسه. حالا اینو چجوره شما دریافتید؟
ببینین، آخه اومانیسم یه مکتب فلسفی که صدر و ذیلی داره و مثلا حالا بحث معرفت شناسی و همه وجودیش همه سرچ، اصلا به عنوان یه مکتب فلسفی نیستش، یه نظام نیست، یه نظام باور. و من سعی کردم همینو بگم و همش فهم کردم ارائه میشه یه سری جمله پراکنده، به خاطر اینکه خود این جریان، این نگرش، این روی کرد، من سعی میکردم این کلماتو بگم در مقابل مکتب، در مقابل فلسفه. اینها این ماهیتش همینه. ببینین، این برمیگرده به خواستگاهش، به همون منشأش. این وقتی در میخوایم تعریف بکنیم مثلا دوره رنسانس چه تعریفی داره، مؤلفه‌های اصلیش اینه: تقابل با اندیشه موجود. و این تقابل، خب منبع تغذیه‌اش چی بوده؟ منبع الهامش به عنوان اینکه میاد زیربنای اون عقیده‌شو از کجا میگیره، رو اون سوار میکنه، از دوران باستان. خب بله، اون موقع اون نگاه به انسان مخدوش بوده و مشکل داشته و با یه تأکید بر اون وجه مخدوش میاد شروع میشه و شاید خود همون تأکید در سیر افراطی باز منجر میشه به یه نفی دیگه ای، از یه بعد دیگه ای انسان شاید دوباره نادیده گرفته میشه، همونجوری که اینجا گفته بودن یه تهجر تازه‌ای شده. خود اومانیسم میتونه یه تهجر تازه‌ای بشه. و اینکه در سیر خودش در دوره مدرن ما بحث‌های انقلاب صنعتی رو داریم و انتقادات زیادی که دیگه اون بحث سرمایه‌داری و اون بحث صنعت به اون شکل مطرح میشه و باز انسان یه جوری میاد، همون شخصیت انسانی هست که اینجا آسیب میبینه این وسط. و اینکه حالا منظورتون چیه؟ یعنی میخوام بگین که چه فرقی داره؟ خب این اون زمان در مقابل اون اندیشه کلیسایی میاد یه تأکیداتی رو میکنه، نه اینکه قبلش بوده یا نبوده به هر حال. و و اینکه الان مثلا ما برامون مهمه که حالا میگیم این در واقع خاستگاه اروپایی داره، برای ما خیلی اهمیت داره، چون که الان من حالا بخوام یه چیزی رو یاد بگیرم به عنوان یه معلم و شاگردی و اصول خودشو داره. ما از روش‌های به هر حال ما خودمون گذشته خیلی غنی داریم تو بحث آموزش پرورش، ولی الان آموزش پرورش قسمت عمدهش در ذیل سازمان آموزش پرورش داره صورت میگیره. آموزش پرورش از حالا مدرسه اینا بگیم تا دانشگاه همشون، و این یه جوری کانالیزه کرده این مسیر یادگیری و آموزش رو کلن. خود این سازمان و این شکل آموزش از کجا اومده؟ محصول دوره مدرنه. یعنی اصلا تا قرن 18 و اینها اصلا دولت‌ها کاری با آموزش نداشتن، اصلا عمومی نبوده، اصلا رایگان نبوده، اصلا این شکل رو نداشته. این خودش از ویژگی‌های دوران مدرنه که به این سمت میره که سازمان آموزش پرورش در کشورهای اروپایی تشکیل میشه، میره تحت نظارت دولت‌ها، میگه باید همگانی بشه، رایگان بشه و این توسعه پیدا میکنه به کشورهای دیگه. و اصلا یکی از علل توسعهش مثلا تو قرن 20 تأسیس سازمان ملل هست که اون بازوی فرهنگیش که یونسکو هست. وقتی این تأسیس میشه این اندیشه اشاره پیدا میکنه به همه ملت‌های دیگه و ما الان آموزشمون ذیل این توی این قالبه، میخوام بگم اون شکل و قالب و اونجوری کانالیزه شده. خب پس این تأثیر خودشو داشته و حالا اون آرمانهاش هرچی بوده، الان ما این سازمان و این نظام رو در واقع میخوایم بشناسیم باید بدونیم که اون مایه های فکری چی بوده که به اینجا رسیده. درسته، ولی خب آره اگه بخوایم در فلسفه های خودمون مثلا مباحث قرآنی اینها نگاه بکنیم خب اون جور دیگه ای هست. ولی به خاطر همین نکته ای که گفتین در تعلیم و تربیت خیلی اهمیت داره، چون دقیقا در واقع اونجا هم محور انسانه و هر تعریفی از انسان ارائه بشه مستقیما رو نحوه، یعنی رو همه وجوه اون بحث تاثیر میذاره. من درست متوجه شدم؟
بله بله. سرکار خانم حسینی ارائه آنلاین دارن، من دسترسیشون رو باز کنم.
حالا من اینم عرض کنم اینجا در واقع اومانیسم رو به طور کلی اومدیم معرفی بکنیم توی همه حوزه همینه. حالا من تعلیم و تربیت میگم چون حوزه مطالعاتی خودمه، ولی علوم اجتماعی و فلسفه‌های اجتماعی مگه محورشون جز انسانه؟ مثلا سیاست مگه جز انسان رو مورد مطالعه داره قرار میده؟ خب پس به خاطر همین یک وضعیت مبنایی تو همه این فلسفه‌ها داره.
در خدمت سرکار خانم حسینی هستیم، اگر میکروفونتون فعال شده
صدای من میاد؟
بله بله.
سلام عرض میکنم، خیلی تشکر میکنم از خانم توسلی، خیلی موضوع جالب و جذابیه و من دائما بین ارائهشون به وجد میومدم. برای من این موضوع خیلی موضوع جالبیه و سال هاست که دوست دارم توی این زمینه مطالعه کنم و به خاطر ارتباط نزدیکی که بین هنر و فلسفه وجود داره این جریان خیلی برای من جالب شده. خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنم. دوست داشتم حالا منم یه سری در واقع نقطه نظرهایی که از نگاه خودم هست در رابطه با این موضوع رو به اشتراک بذارم و اون از این در واقع نوع نگاه من به این جریان اومانیسم به این شکله که فکر میکنم به قول خانم توسلی تأثیری که جریان اومانیسم گذاشته در اون دوره خیلی نافذ بوده و جریاناتی رو در جهان رقم زده که ما هنوز هم با اون درگیر هستیم، با وجود اینکه خود این جریان خیلی ازش میگذره، 5 قرن ازش گذشته، اما تأثیری که گذاشته در دوره های بعدش من فکر میکنم که حتی اتفاقاتی مثل حالا اگر که از پیشرفت انسان، یعنی در واقع فقط بخوایم پیشرفت علمی و تکنولوژی و صنعت رو در قبل از اومانیسم و بعد از مطرح شدن اومانیسم بخوایم در نظر بگیریم و در واقع بخوایم یه نمودار ترسیم کنیم و بیایم مقایسه بکنیم که چه اتفاقی رخ داده، بسیار نمودار عجیبیه. پیشرفتی که علم و صنعت و تکنولوژی داشته بعد از اینکه انسان میاد و خودش رو محوریت جهان قرار میده و سعی میکنه که خودش رو باور کنه و بیاد در واقع دنیا رو از نگاه و زاویه دید خودش ببینه و بسازه. هرچند که این جریان همونطور که خانم توسلی گفتن بسیار هم قدیمیه، یعنی برای خود من این موضوع خیلی جالبه که انسان غربی، انسان یونان و روم باستان همیشه خودش بسیار مطرح بوده، اما انسان شرقی یا حتی خاص‌تر بخوایم بگیم مثلا انسان ایرانی، و اگه بخوایم بیایم در واقع با مثال هنر و آثار هنری اینا رو با هم بیایم مقایسه کنیم، هنرمند رومی و هنرمند یونانی و هنرمند غربی همیشه جسم انسان و دنیای مادی براش خیلی مطرح بوده، و حتی در دوره رنسانس هم وقتی که پرسپکتیو در واقع بحث پرسپکتیو مطرح میشه و در واقع هنرمند غربی میاد، کاری که میکنه اینه که دنیا رو از زاویه دید خودش تعریف میکنه، و این موضوعیه که ما در نقاشی ایرانی هرگز نداشتیم و اندیشمندان ایرانی، بزرگان ایرانی هیچ وقت تلاش نمی کردن که مفاهیم رو از زاویه دید انسان مطرح کنن، و به دنبال اونها هنرمندها هم تلاش نمی کردن که به این موضوع بها نمی دادن و اهمیت نمی دادن که حالا خب ما هم بیاییم اگر که می خواهیم مثلا این گلدون رو یا این درخت رو یا این طبیعت رو به تصویر بکشیم، از زاویه دید یک انسان به تصویر بکشیم، چون زاویه دید انسان ارزشمندتر از زاویه دید حالا بقیه موجودات یا حتی ارزشمندتر از طبیعت نبوده، و این تفاوت خیلی همیشه برای من جالبه. اما در دوران بعدی هم من فکر میکنم حتی در دوره مدرن، حتی جنگ های جهانی که رخ داد، باز یک دلیل محکمش برمیگشت به همون تفکر اومانیسم و همون که انسان خودش رو محوریت قرار میده و میخواد که دنیا رو در واقع به دست بیاره، و این باعث شد که اون جنگ های جهانی اتفاق بیفته وقتی که اومانیسم شکل افراطی به خودش گرفت. در دوره های بعد جالب بود که بعد از اینکه از دوره مدرن گذر کردیم و دوره پودرن در واقع آغاز شد، به یک باره انگار انسان از اون حالت اگزاجره و اون افراطی که داشت در رابطه این که نگاه خودش و شخصیت خودش بسیار مطرحه و آسیب هایی که به جهان زد رو انگار یک بار متوجه شد، و در دوره پست مدرن اومد عدم قطعیت رو مطرح کرد و حتی خودش رو زیر سوال برد، یه جاهایی علم رو زیر سوال برد، اصلا کی گفته که علم بهترین چیزه، و بازگشت کرد به جوامع شرقی، جوامع به تفکرات مثلا کلامش از ذهنم رفت، تفکراتی که مثلا جادو رو یک جایی یک آدم هایی مثلا در یک نقطه از جهان مثلا یه سری از سوپوستان مثلا جادو رو جادو براشون بیشتر کار میکنه و ارزشمندتر میدوننش از علم پزشکی مثلا. اینا مفاهیمی بود که انسان رفت پیداشون کرد در دوره پست مدرن، و بعدش هم که از دوره پست مدرن هم که گذر کردیم و به دوره در دوره معاصر میبینیم که اندیشه امروز انسان معاصر باز هم میشهش برمیگرده به اومانیسم. اگر که امروز اندیشه مثلا دغدغه محیط زیست داره انسان یا دغدغه هویت داره، و فکر میکنم همه اینها یک فقط اگر که انسان یک سوال رو میتونست پاسخ بده، نیازی نبود که قرنها و سالها این همه هزینه بده و این همه دور خودش بگرده و در واقع اینقدر به صورت افراطی بالا و پایین کنه. و اون سوال به نظر من فقط اینه که ارتباط انسان با با خدا و ارتباط انسان با طبیعت، اگر که اینها این سوال ها درست پاسخ داده شده بود، انسان دیگه نیازی نداشت که به صورت افرادی به هدیه جایی خدا رو مطرح کنه و تا قرنها در واقع به صورت افرادی، حالا اون مشکل هست که مثلا در دوره قرون وسطا وجود داشته و همه آگاه هستن که قرون سیاه هم بهشون میگن، اون آسیب هایی که به انسان و جوامع وارد شد و بعد بیاد به صورت افرادی خودش رو مطرح کنه و اینقدر قالب ها و شکل های مختلفی به این ارتباط خودش با جهان و با خدا و اینها بده که در واقع این همه بابتش بخواد هزینه پرداخت کنه. و خب جواب همه این سوال های اساسی ما در قرآن به سادگی میتونیم پیدا کنیم، و انگار که کسی که به قرآن رجوع میکنه و این سوال ها براش حد میشه دیگه آرام میگیره. و فکر میکنم که مشکل اساسی که وجود داره امروز در جهان همین هست. من از خواهی میکنم خیلی طولانی صحبت کردم، باز هم تشکر میکنم.
اختیار داره، ممنون از شما، خیلی خوب بود توضیحاتتون و واقعا این که از جنبه‌های مختلف چقدر جا داره که پرداخته بشه به این موضوع. مثلا حالا شما چون حوزه فعالیت و مطالعات و درسیتون هنر هست، چقدر جالبه که سمینار برای ما بذارین. سیر اومد چون اصلا ماهیت این سیر هم تاکید کردیم که ادبی بوده، هنری بوده، یعنی کلا یه جریان فلسفی نیست که شروع شده باشه. من خواستم اینم واقعا درخواست کنم ازتون. و اینم خیلی اشاره های خوبی کردین به اون در واقع افراط هایی که صورت میگیره و این همه کشمکش ها واقعا جالبه. و دستاورد های دوره مدرن رو که میبینیم با مثلا خیلی مشکلاتی که مواجه میشیم، واقعا این هست که در حوزه فکر و تحلیل، مثلا در حوزه اسلامی خودمون میام، چون اومانیسم یکی از ریشه ها بوده دیگه، میام مثلا کلا به بدترین وجه باش مواجه میشم و همه مشکلات از اینه و اینا که انسان رو اینجوری دیدن و این چقدر کفرآمیزه، اینو باید بذاریم کنار. خب اگه خود این جریانو بشناسی و اون اصل ماهیتش که حالا اون نوع تاکیدی که بوده، تاکید بر قدرت، کرامت انسان، اسمش قوای درکی انسان، فردیت انسان، استقلال فکری، اینا نقاط تمایز این جریان فکری، یعنی زمینه های مثبت فکریه در واقع. خب اون جاهایی که اومده مثلا حالا انسان رو ما انسان متصل به خدا خلیفت الله میدونیم و در از این منظر نگاه بکنیم، همه اون تاکیدها درسته و میتونه جای خودشو پیدا بکنه. و اینکه ما الان در واقع درست بشناسیم و بدونیم کجا هستیم، این خیلی مهمه. و اینکه واقعا درسته اومانیسم یکی از ریشه ها و مبانی دوره مدرن بوده، ولی واقعا این دوران در واقع مدرن، این همون جریان حالا اومانیسم به خوبی منجر شده به اون رشد انسان توی اون علوم تجربی و انقلاب صنعتی. خب این پول زیادی رو سرازیر کرده به سمت کشور اروپایی و نظام قدرت ایجاد کرده، بعد این با اون بحث بازارهای مصرف و در واقع استعمار و شاید به بدترین جاها منجر شده. ولی تو حوزه فکری خب باید دقت داشته باشیم که آیا اینا لازمه یا اون در واقع تفکر روی کرد اینها بوده. خب بحث‌های مختلف مطرحه، وجوه زیادی داره، نمیدونم تونستم حالا منظورم برسونم. منظور اینه که باید اینها رو نگاه کرد، واقعا هم جنگ‌های جهانی که گفتین که تأثیر داشته، خانم حسینی اشاره کردن، واقعا میشه گفت این جنگ کشورهای استعماری بر سر حوزه‌های استعمار بود. استعمار دقیقا که بالاخره یه تقسیمی کردن، با هم یه کناری اومدن، کشورها رو بین خودش تقسیم. خب اینا واقعا سخیف‌ترین چهره انسانی هست که خب حالا منجر شده اون جریان به اینجا رسیده و اینها داریم، نمیشه روی اینا چشم پوشی کرد. ولی اینکه دقیقا چرا این اتفاق افتاده و خود کلیسا هم اون همه ما اینو چیز میکنیم به هر حال ردش میکنیم، وقتی اینطور شد که یک نظام قدرت و ثروت پیدا کرد و شاید این مثلا اندیشه های دوره مدرن هم همین بلا سرش اومد و دیگه بیشتر از این دور میشیم از بحثمون.
آقای استاد سعیدی فکر مطلبی داشتن.
خیلی سپاسگزارم، ببخشید من اینجا نشستم سیستم بدارم. مطلب خیلی جزئی بود، یعنی سوال بود در واقع. یه جایی اشاره کردن خانم توسلی به ویژگی طبیعت گرایی در این روی کرد و یکی از اون دو مؤلفه ذیل این ویژگی اشاره شد به تأکید به وجهی از زندگی انسان که در قرون وسطا مخفول بوده و اشاره به ساحت جسم و به اصطلاح ساحت جسمانی زندگی انسان کردن. این یه خورده برام مبهم بود که منظور دقیق تر چیه، چون اگر البته فرمودید که این معنیش این نبوده که مثلا اون ساحت‌های به اصطلاح حالا معنوی و روحانی زندگی انسان فراموش بشه، بلکه تأکید بیشتر روی این. مثلا آیا منظور این بوده که در طبیعت گرایی بیشتر به رشد و پرورش جسم یا مسائل جسمی مثلا پزشکی توسعه پیدا میکنه یا چیزایی از این قبیل، مثلا مسئله مثلا زیبایی گرایی ظاهری و این چیزایی که به هر حال میشه گفت مربوطه به جسم، انواع چیزایی مربوط خاص جسم، آیا منظور اینه یا چیز دیگه ای دقیق تر؟ اون چیز مخفول در اون قرون وسطا دقیق تر چی بوده؟ همین، اگر مطلب طولانی میشه حالا خیلی چیز مهمی نیست، در حاشیه بود. دست شما دارم.
خواهش میکنم. نه درسته، با همون مثالی که زدین نشون دادین که در واقع دارین یه درست باز میکنین مطلب، چون مثلا تو حوزه پزشکی بله همین تأثیر رو گذاشته و کلن روش تجربی که الان حالا اصلا نمیخوام ارزیابی روش بیارم، به هر حال شده پارادایم دوره جدید. خب از همین نگاه و اهمیت دادن به طبیعت نشأت گرفته و تو حوزه‌های مختلف پیشرفت‌های مختلفی رو داشته. این که همش برمیگرده به این که ما اون قوای شناختی انسان رو قابل اطمینان میدونیم و این که انسان میتونه اطرافش رو بشناسه شما و یعنی در واقع انسان اون توانو داره که تجربه کنه، ارتباط برقرار کنه با اطرافش. حالا خیلی ساده است ولی شاید در عمل واقعا در حوزه فکری اینها کنار گذاشته شده بوده و اون همه اوهام و خرافات و اینها گرفتار بودن. و اینکه میتونه بشناسه، اون شناخت قابل اطمینان هست. خب این همین در واقع زیربنای اون چیزیه که شما میگین. پس انسان رفته دنبال شناخت، پس به تجربه هاش بها داده، پس به اون شناخت های فردی بها داده. اینجور نبوده که تو نمیتونی فکر کنی، فقط همین درسته، و رفته سراغ تجربه طبیعت و یک پیشرفت انفجاری تو همه حوزه‌های مختلف رخ داده. الان خود شما واقعا جا داره در حوزه ادبیات واقعا ارائه کامل بدید
در مورد این موضوعی که مثلا گفتیم انسانگرایی. الان یه چیزی برای من، چون چند وقتم از خودم به این موضوعات بیشتر توجه میکنم، این که اصلا توی این روی کرد تعریف خاص جدیدی از انسان وجود داره یا نه. مثلا این، چون من میگم خیلی قسمت زیادی از حرفاتون نشنه، ممکن اصلا گفته باشین یا مثلا در خلال بحثتون معلوم شده باشه. یا همینجور انسانگراییه، بعدا توی مثلا سیر حالا مشخص میشه که حالا مثلا این انسان الان دیگه آدم یعنی خودش باید بفهم مثلا منظور چیه، یا نه مثلا از اول یه تعریفی از انسان دارن؟
ببینین توی از اول دارن که حالا از اول اصلا خود این مفهوم شکلی گرفته توی اون دوره زمان و چند قرن طول کشیده تا اصلا رسمیت پیدا کنه، اسم اصطلاح روش بذارن و اینها، اینو خب اینجوری نمیشه گفت. ولی اینو میخواستم بگم که روی خود اومانیسم به عنوان حالا مثلا ما میگیم انسان محوری، انسان گرایی، اینا هر کدوم بار معنایه مختلفی داره و دیده ما همه اینا رو اطلاق میکنیم چون واقعا یه طیفه و تعریف مشخصی ازش ارائه دادن خیلی سخته و همین دو مورد از این دارت و معروف هایی که من خوندم تعریفشون رو نوشتن انواع باورها، روشها، رویکردها که انسان و بعضی جا میگن جایی که قلمرو انسانی رو بهش تاکید بکنه، تو بعضی از تعریف ها میگن انسان رو بالاترین ارزش توی عالم بده و همین تفاوت ها هست واقعا روش. ولی انسان مثلا الان میشه گفت توی اندیشه دکارت خوب جالب بازتاب پیدا کرده، من میاندیشم پس هستم، منظور همین انسانه. این دقیقا اون تو اون فضاهای چون ما انسان شناسی نظری و آره توی فضای اسلامی داریم و اون با اون دقت نظرها و اینها از اون منظر نیست.
درسته، چون اون چیزی که حالا نمیدونم به نظر میاد خیلی مسئله ایجاد میکنه اینه که اولا انسان چیه، یعنی چه درکی از انسان داریم که بعد حالا مطرح بشه انسانگرایی اینطوری اونطوری درست غلط اینا، که اینم واقعا تحقیق قرآنی میطلبه و فکر میکنم خودتونم احتمالا دارین انجام میدین یا میخواین انجام بدین در مورد خودتون. انشاءالله
در آینده. بله
ممنون. صحبت دیگه ای اگر هست؟ خیلی از ارائه خوب شما سپاسگزاریم و از حضار گرامی و کاربران آنلاین. با ذکر یک صلوات سمینار امروز رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد.